Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این یک اپیزود بین مثلثیه. توی این اپیزود قراره بشینیم پای صحبت‌های بهمن مختاری، روانشناس بالینی و البته سکس تراپیست. بهمن حدوداً 10-12 ساله که توی این حوزه فعاله و 5 سالی هست که مراجعینش رو توی مطب خودش ویزیت میکنه. و لطف بزرگی که به من کرد این بود که دعوتم رو پذیرفت و مهمان رادیو مثلث شد. پیشنهاد دوستانه من اینه که این اپیزود رو تا انتها با دقت گوش بدید و بعدش هم با اطرافیانتون، دوستانتون و عزیزانتون به اشتراک بذاریدش.
بعد بتونیم دربارش صحبت بکنیم بدون اینکه بخوایم ترسی ازش داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم مشکلی ازش داشته باشیم.
صحبت کردن درباره چیزهایی که قراره در ادامه بشنویم بعضن انقدر تابو هستن که شاید راحتی توی روزمره زندگی، فضای اجتماعی و کاری یا حتی آموزشی که وقتمون رو توشون میگذرونیم نه تنها بازگون نمیشن، بلکه پیدا کردن یه منبع آگاه و متخصص توی این زمینه که علاوه بر همه اینها دغدغه آگاهی رسوندن داشته باشم کار آسونی نیست. این اپیزود میتونه نماینده تمام اون چیزایی باشه که ما باید توی مدرسه یاد میگرفتیم، ما باید از پدر مادرمون یاد میگرفتیم، باید به بچه هامون یاد میدادیم، باید میدونستیمشون تا بتونیم بهتر کنار دوستامون باشیم. این اپیزود و این صحبت ها میتونه جای خالی خیلی از اینا رو برای یه عده پر کنه. پس بازم یادتون نره که من و شما و همه مؤثریم و ما میتونیم تأثیر بذاریم توی دنیای اطرافمون و این دنیا رو سعی کنیم هرچند کوچیک خودمون بسازیم. خب دیگه مقدمه کافیه، بریم سر اصل مطلب. گفتگون با بهمن رو با این سوال شروع کردم که اصلا سکس تراپیست کیه؟ چه کار میکنه؟ و مشکلات کسایی که به سکس تراپیست مراجعه میکنن عموماً چه مسائلی هستن؟
به معنای لغوی و جمله‌ایش میشه سکس تراپیست کسیه که مشکلات جنسی و اختلالات جنسی که هر فرد میتونه با خودش و حتی تو رابطه با شخص مقابلش داشته باشه توی فضای رابطه جنسی و مشخصاً سکس و حتی توی فضای جنسی خودش به لحاظ جنسیتی که من مردم من زنم میتونه ورود بکنه و توی اونجا با اختلالات و مشکلاتی که وجود داره روبرو بشه و تشخیص بده مشکل و اون اختلال توی طرف و شخص و به درمانش بپردازه توی حالا فرایندی که وجود داره نسبت به شخص، نسبت به اختلال نسبت به سنی که وجود داره این فرایند، مدل و حتی نوع درمان بالا پایین داره و طول میکشه. عموماً که اصلا غالب اینه که اصلا تحت عنوان مشکلات جنسی اصلا نمیان جلو اول، قدم اول واسه غالباً اینجوریه که یعنی بیشترشون 80-90% واسه این میان که مثلا ما تو مشکل توی خونه مثلا زن و شوهر با هم مشکل داریم، مثلا دعوا داریم همش، نمیدونم زن من حرف منو نمیخونه، نمیدونم شوهرم به من نمیپردازه مثلا، و دعواها و کشمکشا و ایناشونو میارن توی جلسه و میگن ما مشکل داریم، یا حتی ممکنه مثلا از روان پزشکا مثلا به ما ارجاع بدن، یا حتی ممکنه از زنان زایمانا به ما ارجاع میدن، یا اینکه مثلا خودشون مستقیم میان دیگه مثلا ما مشکل جنسی داریم، که الان یه ذره باز فضا تو جامعه چون یه ذره بازتر شده، آگاهی بیشتر شده و یه ذره جسارت اینو بیشتر به مردم داده که مثلا بتونن درباره نیازهای جنسی و حتی خود واژه سیکس و جنس صحبت بکنن، این جسارت رو پیدا کردن که بیان و مثلا ابراز بکنن، ولی خب این درصد خیلی کمیه. بعد یه جلسه دو جلسه که دیگه اونا اطمینان میکنن، خیالشون راحت میشه و اعتماد میکنن و جلسات داره فرایند پیش میره، به یواش یواش خب صحبت‌های تخصصی و مصاحبه تخصصی که داریم میریم جلو، میرسیم به نقطه‌ای که میبینیم اصلا تمام داستان از یه نقطه‌ای به اسم سیکس و رابطه جنسی داره شروع میشه، که اگر فقط کافیه ما اون دکمه رو پاز بکنیم و فقط همون فضا نگه داریم و فقط به همون نقطه بپردازیم و حلش بکنیم، میبینیم که اصلا چقدر مشکلات بیشماری کنارش حل میشه و حل شده. سیکس و رابطه جنسی چیزیه مثل غذا خوردنمون، ما روزی 3 وعده بدنمون نیاز به غذا داره، پس 3 وعده میخوریم. ما بدنمون روزی چندین مرتبه به آب احتیاج داره، بعد آب بخوریم. ما بدنمون هر لحظه به نفس و اکسیژن احتیاج داره، هر لحظه بعد بس این اکسیژن رو داشته باشیم. هر موقع یه ذره هوا به اون کم میرسه داد میزنیم، در دیوار رو چنگ میزنیم که آیا من نفسم داره میبره. نیاز جنسی و سیکس هم همینه واقعا.
حالا به نظرم از اینجا شروع کنیم که تعریف شما با من متخصص از این که یک رابطه جنسی سالم چه ویژگی هایی داره چیه؟ یعنی هم سالم منظورم هم از نظر جسمی و هم از نظر روانیه، در واقع تحت چه شرایطی ما میتونیم بگیم که خب اوکی این رابطه جنسی که اتفاق افتاد اون چیزیه که سلامت کامل رو داره از همه نظر؟
حتما همینطوره. هر چیزی برای خودش یک نرمی داره، هر چیزی برای خودش یک تعادلی داره، البته 100% نیست این داستان، ولی هر چیزی برای خودش یه اندازه‌ای داره. تو رابطه جنسی هم دقیقا همینه. چیزی که از همه مهمتره و حتی توی دینمون هم بهش اشاره شده و حتی توی بحث تخصصش هم بهش پرداخته شده، اول این چیز و مهمترین چیز رضایت دو طرف و خواست دو طرفه، چه مرد چه زن واقعا هیچ فرقی نمی‌کنه. هر دو طرف باید با یه خواست و یه نیت درونی و با اینکه خودشون میل به این کار دارن اتفاق رقم بخوره. مرحله بعدی و قدم بعدی اگر توی همون بحث رابطه جنسی و سیکس بخوایم در نظر بگیریم، سوال خوبی بود، ممنونم از این سوال. کلن سیکس و ما و رابطه جنسی از 0 تا 100ش رو میتونیم به 6 مرحله تقسیم بکنیم. مرحله اول و قدم اول همون خواست اولیه است که دو طرف حالا با صحبت، با ایمیل، با تماس، الو سلام میتونی نمیتونی نظرت چیه، حتی اگه مثلا زوج باشن مثلا از قبل آقا میدونه مثلا خانم تو دوره عادت ماهانه نیست، از قبل خانم میدونه مثلا میفهمه از رفتار آقا که مثلا آقا انگار دیگه اصلا میل داره، میخواد، انگار نیازش، احتیاج داره، که به هم میگن و با هم چک میکنن که باز این از یک شناخت قبلی، از یه آگاهی قبلی، از یه دیالوگی که قبلا صورت گرفته و دو نفر به شناختی رسیدن. باز میرسیم به بحث صحبت و حرف. تو مرحله دوم که تقریبا تو این مرحله بحث معاشقه است، آقا مثلا شب میاد خونه با یه گلی میاد، یا مثلا یه قراری با یه گلی، با یه ظاهر زیبایی، خانم با یه فضای زیبایی، میتونه حتی یه لباس خیلی زیبایی که فد داره فضا رو آماده میکنه برای این داستان، مثلا یه شام عاشقانه ای، دو تا شمعی هست، یه ذره فضا رمانتیکه. یا حتی فضا فرق نمیکنه، تو هر فضای دیگه ای که دو نفر میخوان با همین رابطه رو داشته باشن، یه ذره فضا رو نرم کنن، تلطیف کنن، چون رابطه جنسی رابطه ایه که اگر ذهن درگیرت باشه جای دیگه ای، اگر قرار باشه ذهن متمرکز نباشه، حتما اتفاق نمیفته و حتما دو نفر به اون اتفاق و به اون مرحله آخر که اورگاسم باشه بدون شک اگر هم برسن با تلخی میرسن و بعدها اگر ازش یاد بکنن تحت عنوان سکس خوب ازش یاد نمیکنن. مرحله سوم که توش ورود میکنن و اتفاق میفته، شروع میشه به فعالیت های جنسی، تاچ کردن هم دیگه، بغل کردن هم دیگه، بوسه هایی که اتفاق میفته و بازی هایی که توی این مرحله رخ میده. تو مرحله چهارم خود فعالیت جنسی است که توی این مرحله دخول صورت گرفته و رفتار جنسی به طور جدی داره اتفاق میفته. میتونه پوزیشن های مختلف باشه، میتونه به شکل و شمایل های متفاوتی باشه. توی مرحله پنجم بحث اورگاسم و بحث ارضا شدن انتهاییه که اتفاق میفته و این داستان باید بهتره که، یعنی بهترین حالتش اینه که دو نفر با هم این اتفاق براشون بیفته. و تو مرحله ششم که متاسفانه ما فقط تا مرحله پنجمیه و مرحله ششم اصلا اتفاق نمیفته و من همیشه درگیریم تو مرحله ششمه، بحث معاشقه آخر داستانه. اصلا این اگر نباشه انگار ما تمام قراردادها رو نوشتیم، بالا پایین کردیم، چک و چونه هم رو زدیم ولی امضا ننداختیم. ما این معاشقه آخره و اون بوسه آخره و اون تشکر کردن هم از همدیگه، اون حتی لمس کردن، بغل کردن، تاس کردن، به اونه که اتفاقا میمونه و ماندگار میکنه و عمق میده به رابطه جنسیه. ما رابطه جنسی رو انجام دادیم، فعالیت رو انجام دادیم، کارمون رو کردیم، انگار یه کار روزانه است. ما یه ماه رفتیم اومدیم توی محل کارمون، آخر سر بهمون چیزی نمیدن، آخر سر به ما حقوقی نمیدن. اون حقوقه و ماندگار کردنه و عمق دادن به رابطه، چون سکس خودش به رابطه عاطفی آدم‌ها عمق میده و ماندگارش میکنه و تثبیتش میکنه. این یه ذره کوچولو انقدر مهمه و متاسفانه دیده نمیشه، به خاطر همین انقدر روابط ما دوچار بالا پایین شدنه و دوچار چالش های جدی میشه و تناوب داره، به خاطر اینکه ما اون لحظه آخر اون تشکر کردنه و اون تثبیته رو نداریم. آره ما خیلی خوب انجام میدیم، افراد خیلی زیاد هستن، یک تا پنج رو فوق‌العاده انجام میدن، اما مرحله شیشه که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. حالا در این میون شما در نظر بگیر تو طول این مرحله یک تا شیش ما صحبت کردن و دیالوگ رو مادام دو طرف با هم دیگه باید داشته باشن. نکته دومی که وجود داره باید اینو بدونن، چه خانم چه آقا، خانم میتونه از مرحله یک تا مرحله شش چندین مرتبه به مرحله اورگاسم برسه چون مثلا تناوبیه مال خانم ها، ولی آقا میتونه مثلا یک مرتبه یا مثلا با مدیریت بیشتر و تمرکز بالاتر میتونه دو مرتبه براش اتفاق بیفته. اما اینو بعد بدونن که اگه یعنی اتفاق بهتر اینجوریه که آقا تا موقعی که خانم به ارضای جنسی نرسیده آقا خودشو به اون ارضا نرسونه. این رابطه رفت و برگشته بین دو طرف خب خیلی حالمونو خوب میکنه دیگه، خیلی حال دو نفر ممکنه خوب بکنه و فوق‌العاده میشه براشون.
خب مرسی، خیلی ممنون. حالا که فهمیدیم که تعریف رابطه جنسی سالم چیه، فکر میکنم که الان وقت خوبیه که ما یه تعریفی از تجاوز جنسی بدیم که حالا این چه ویژگی هایی داره و چه اتفاقی میفته که ما بگیم یک تجاوز اتفاق افتاد، یک تجاوز جنسی در واقع اتفاق افتاد.
تجاوز یعنی این که من بدون این که طرفم بدونه، بدون که طرفم اجازه بده، به حریمش، به محلی که وجود داره، چه به معنای جسمی، چه به معنای روانی، چه به معنای مالی، چه به معنای زمینی، ارزی، هرچی، بدون اجازه و بدون حکم و با برنامه و طراحی، یا حتی بدون برنامه و طراحی، چون وقتی حتی تو بحث جنسی این عطشه و این شهوته بالا میزنه واقعا دیگه عقل و منطق خیلی اونجا نمیتونه کاری انجام بده واقعا تو مرحله اون آخر. به خاطر همین ورود میکنم توی فضای ذهنی، ورود میکنم تو فضای جسمی، ورود میکنم تو حریم شخصی طرف که ازش اجازه ندارم. این میخواد یک نگاه ساده باشه، این میخواد تجاوز به معنای واقعی و اون دخول به معنای واقعی کلام توی سیکس باشه. اصلا مهم هم نیست کجا و چجوری، همین که طرف روبروم این نیت و این خواست رو نداره و ابراز میکنه و میگه که من نمیخوام و میلی ندارم، ولی من تحت هر شرایطی بهش تجاوز میکنم، میخواد یه میگم یه نگاه باشه که طرف مجبور بشه. مثلا توی تاکسی نشستیم و یه خانومی هم نشست، بعد یه آقایی میاد میشینه، بعد آقای هی مثلا خودشو میاد نزدیک میکنه به این خانومه، یا مثلا توی پیاده رو داریم راه میریم میبینیم آقای مثلا هی داره برانداز میکنه، بالا پایین میکنه، انگار داره عیار سنجی میکنه مثلا طرف روبروش، چون این عام معمولا از آقا به خانم دارم مثال زدم، ولی وگرنه برعکسش هم لزوما اتفاق میفته. به خاطر همین این همش تجاوزه، اینا همش تجاوز معنا پیدا میکنه و وقتی بهش میگیم تجاوز جنسی، اون زمانیه که به ما داریم با نگاهمون به طرف، به بدنش، به لباس پوشیدنش، به اندامش نگاه میکنیم و داریم نه نگاه از سر مثلا حواست به خودت باشه ها، ببین مثلا این لک شده، ببین مثلا آشغال ریخته رو پیرهنت، نه، نگاهی از سر شهوت، نگاهی از سر هوس و نگاهی بدون اجازه طرف. و فکر کن حالا بعد از اون، حالا قدم به قدم بیایم بالا که حالا مثلا بخوایم یه برنامه‌ریزی بکنیم، یه طراحی بکنیم که طرف رو مثلا توی گوشه گیر بندازیم، بخوایم توی اتاق بندازیم، یا مثلا بخوایم به زور طرف رو حلق‌آویز کنیم، یا مثلا طرف تو حال خودش ممکنه نباشه، سیگاری کشیده باشه، موادی خورده باشه، مشروبجاتی خورده باشه و میدونیم الان حال خودش نیست و میتونیم الان ورود بکنیم، تمام اینها تجاوز معنا پیدا میکنه و تمام اینها تجاوز جنسی میتونه معنا پیدا بکنه. و از همون لحظه‌ای که ذهنش و فکرش میاد سراغمون، از همون لحظه تجاوز شروع شده. تجاوز موقعی نیست که من دارم تاچ میکنم طرفمو، تجاوز اون لحظه‌ای نیستش که من دارم بدون اینکه خودش بخواد به زور، یا حتی اگر هم به زور اجازه اگر داده، ولی دارم دخول صورت میگیره، نه، اون لحظه‌ای که ذهن من شروع میکنه فعالیت کردن و این مخیلش میاد سراغم و این فکر میاد، از همون لحظه تجاوز شروع شده. اما ما برای کسایی حکم میدیم و براشون حکم میبریم که این تبدیل بشه به یه رفتاری، فکر و اون تفکر تبدیل بشه به یه رفتاری. تا موقعی که تو درون منه، تا موقعی که یه فکره و میمونه همونجا مثل بسیار بیشمار افکار دیگه‌ای که داریم، اما موقعی که این تبدیل میشه به یه رفتاری، به یه حرکتی، اون موقع است که دیگه ما میگیم که آره مثلا این آدم این داستان رو داره. چون نمیتونیم آدم ها رو بر اساس افکاری که ازشون شناخته نداریم بخوایم قضاوتشون کنیم، بخوایم براشون حکمی ببریم، نه، آدم ها رو بر اساس رفتاری که انجام میدن براشون حکم میبریم، براشون میتونیم قانونی صادر بکنیم. این میشه معنای تجاوز جنسی.
ببین یه چیزی که همیشه برای خودم هم مسئله است اینه که خب از نظر حقوقی اینا لول بندی دارن، یعنی مثلا تعرض جنسی، تجاوز جنسی، دست درازی و هر کدوم رو میان میگن که خب اینا نسبت به شدتی که دارن نامگذاری های مختلفی براشون هست و بعد برخورد های متفاوتی هم باشون اصلا هست یا نه. بعد این قضیه یکم میاد حالا علاوه بر بحث حقوقی یکم توی خود ما، توی حالا فرهنگ رفتاری ما با آدم ها هم هست. مثلا کیسایی بودن که من داستانشون رو شنیدم و مثلا طرف ناراحتیش اینه که من دارم میام به دوستم، به دوست صمیمی میگم که این اتفاق بر من افتاده، اولین چیزی که از من میپرسه اینه که خب دخولم اتفاق افتاد، یا مثلا چی بود، تجاوز که بهت نکرد، مثلا حالا یه دستمالی کرد، و در واقع یه جوری اینو ارزشش رو کم میکنه، ارزش اون ناراحتیه رو کم میکنه. من اینجا یه سوالی که برام پیش اومده اینه که حالا اون که تو بحث حقوقی و فرهنگی که ما دست خود ما آدم هاست، آیا ما توی بحث تخصصی شما هم این هست؟ یعنی آیا شما هم اینا رو دستبندی میکنین که خب این تجاوز، این تعرض، این دسترازیه و بعد نوع برخوردش با کسی که حالا قربانی یا کسی که مورد این سوء استفاده قرار گرفته باید متفاوت باشه؟
به لحاظ تقسیم بندی، چون دیگه علم یعنی این که من بتونم مثلا آب یعنی چی؟ آب یعنی هاش دو او، یعنی هاش دو این، ولی وقتی میخورم دیگه اصلا به ایناش توجه نمی کنم. به لحاظ علمی که مایی که درسشو میخونیم، کتابشو میخونیم، بالا پایین داره، زیر و برمشو بعد آره داره، ولی این همش تعریفه، این همش توی واژه است، همش توی کتابه. وقتی ولی میاد توی عمل، وقتی میاد مراجعه اینجا میشنه، وقتی شروع میکنیم صحبت کردن، این آدم حالش بده. این حال بده اصلا مهم نیست که اصلا میخواد یک نگاه باشه، میخواد فقط یه دست و یه تاچ باشه، میخواد دخول اصلی اتفاق افتاده باشه، اصلا اینا مهم نیست. آره برای منی که تخصصم اینه، وقتی دارم چند نفر روانشناس سکس تراپ داریم با هم صحبت میکنیم، آره وارد دتیل میشیم، درجه بندی میکنیم، تقسیم بندی میکنیم، میگیم اینه اینه اینجوریه زوایای مد... ولی وقتی اون بند خدای اون کسی که این اتفاق واسش افتاده و دوچار مشکله و حالش بده، اون آدم نمیاد بگه که من دیگه فقط به من دست زدن، من حالم بده. یعنی ما مواردی داشتیم که این اتفاق فقط در حد یک دست زدن بوده، حالا اصلا نمیگه مثلا به چه اندامی، یه قسمت خیلی حساس، مثلا یه خانم یک اومد یه دستی زده، برای این خانم معناش از 100 تا دخول بدتر بوده. یعنی میخوام بگم تجربیات فردی، نگاه های فردی و مدل هر آدمی برای خودش فرق میکنه. گنجشک هم یک حیوانه، فیل هم یک حیوانه، هر جفتشون هم آب میخورن، ولی مگه هر جفتشون به یک اندازه آب میخورن؟ نه، متفاوته. تعاریف برای من تخصص، من تو فضای تخصصی خودم وقتی با چند نفر متخصص دیگه میشینم، آره دتیل میگیم، میگیم این از این حد مرزش نیومد بالا، پس تو همین حد، آره برای من اینه، برای من متخصص دارم با یه متخصص صحبت میکنم. اما این تخصص و این علم وقتی داره به کار برده میشه برای کسی که اینجا درد داره و مشکل داره، اصلا مهم نیستش که مثلا تو کدوم مرحله است. شاید برای منی که دارم واسهش میخوام تکنیک و راهکار و راه حل پیش بذارم، از اون راه حل بدونم که آره تو این مرحله است پس این راه حل، اما این آدم دردش به اندازه درد یه دخول واقعی بوده، پس باید به همون میزان بهش بپردازم، باید به همون میزان بهش بها بدم و به همون میزان اهمیت براش قائل بشم. چون اهمیت قائل شدن، همدلی کردن، همدردی کردن و همدرد بودن با اون فضا و با اون آدم و درک کردن اون آدم به مهمترین مسئله و شاید تنها مؤلفه ای که تو تمام از نقطه صفر آغاز تا نقطه پایانی که نقطه پایان ممکنه تا انا لله و آخرش باشه، مادام وجود داره. ولی توی این مسیر ما ممکنه تکنیک های متفاوت، رویکرد های متفاوت و داستان های متفاوت رو پیش ببریم برای اینکه بتونیم حال خوب رو به این آدم دوباره برگردونیم. اما این آدم درد داره و درد داستانش خیلی متفاوته با اینکه بگیم آره مثلا توی این مرحله است پس تو اینی. نه، این نیست. خیلی مواقع این نیست. هر آدمی مدل خودشو داره و تفاوت‌های فردی اینجا خودشو نشون میده. من معنام برای آب خوردن یک چیزه، یک شخص دیگه این معناش برای آب خوردن یک چیز دیگه ایه. من میخورم که شاید سیراب بشم، اون میخوره که شاید اطرافیان ببینن که چقدر تشنه شه. ما نمیدونیم، قضاوت هم نمی کنیم، اما اینو باید بدونیم، این آگاهی رو باید داشته باشیم که تفاوت وجود داره. وقتی هم تفاوت وجود داره، ما نباید پس هم بگرم قضاوت بکنیم، ما نباید بهره هم دیگه حکم ببریم، ما نباید بگیم این آدم ای بابا فقط دستمالی شده دیگه. ما متاسفانه این اتفاق میفته، ما چند تا مورد اینجوری داشتیم مثلا بین افراد نزدیک اون آدم که مثلا فهمیدم، مثلا معمولا بین دختر اتفاق میفته، مثلا یکی از دختر مثلا اومده بود حالا با دوستش به زور آورده بودتش، خدا رو شکر آخر سر هم اتفاق خوبی براش رقم شد، با حال خوب از این اتاق رفت بیرون. به دوستاش بهش میگفتن که بابا اون فقط حالا یه دستی زده، ول کن چی شده فلان. اون آدم اصلا اینا رو نمیفهمید. اون آدم میگفت آقا این به من دست، میدونی یعنی چی؟ فرهنگ اون آدم، یادگیری اون آدم، خانواده اون آدم، تمام گذشته اون آدم به این آدم گفته که اصلا نگاه جای خود، دست جای خود، همه اینا جای خود. اصلا معنای دست زدنه و تاچ کردنه براش به معنای حکم اعدام رو داشت. به خاطر همین نمیشه برای همه یه حکم صادر کرد، اصلا نمیشه. هر کسی پرونده خودشو داره، هر کس نسخه خودشو داره. لزومن چون به دو نفر برچسب اگر تجاوزو بزنیم، به دو نفر اگر سرماخوردگی داشته باشن یک نسخه رو نمیدن.
مرسی، واقعا خیال منو راحت کردی. من همش اینجوری بودم که این فکری که تو داری ولی غلطه و واقعا اینا لول بندی دارن و این داستان ها. ولی خب من واقعا با نظرت خیلی موافقم و خوشحالم که نظرم با نظر توی متخصص همسوه. یه موردی که هست اینه که بحث تجاوز زناشوییه که من فکر میکنم که یکم کم بهش پرداخته میشه، چون وقتی آدم ها میرن توی قالب متأهل بودن و ازدواج، دیگه برای همه ما این فاکتور هست که خب اوکی دیگه اینا خودشون به خواست خودشون ازدواج کردن و به هر حال بلا رو گفتن دیگه. یا حتی در حالتی که خیلی بخوایم بهش بپردازیم، اصولا برای وقتایی که اون ازدواج اجباری بوده و یا مثلا کودک همسری بوده. ولی خیلی وقتا من شنیدم از جاهای مختلف که حتی افرادی که خودشون بخواست خودشون ازدواج کردن، یا نگاه کنی میبینی همه چی مدرنه، همه چی امروزیه و هیچ ردی از سنت و تعصب هم وجود نداره، اما قربانی تجاوز زناشویین. خیلی وقتا خود این افراد آگاه نیستن که دقیقا داره چه اتفاقی براشون میفته و خودشون هم توی همون الگوان که خب اوکی من الان وظیفمه که این کار رو انجام بدم، من چون قبول کردم که ازدواج کنم دیگه تموم دنیا و هر وقت که حالا مثلا هر کدوم از اون طرف مقابلم بخواد، من دیگه باید رابطه جنسی داشته باشم و این جزئی از وظایف منه. حالا اگه ما بتونیم اینجا یکم این بحث رو باز کنیم، یکم بیشتر راجع به صحبت کنیم، من فکر می‌کنم خیلی میتونه کمک کننده باشه اگر کسی بشنوه این رو، شاید توی یک تجاوز زناشوییه ولی آگاه نیست به این قضیه. نظر تو چیه کلن راجع به این بحث تجاوز زناشویی؟ اصلا چی هست؟ چه ویژگی هایی داره؟ کی اتفاق میفته؟ و حالا هر چیز دیگه.
تجاوز جنسی که حالا صحبت کردیم، فهمیدیم از تجاوز چیه، جنسی چیه و تجاوز جنسی. تجاوز زناشویی دقیقا زمانیه که فرق نمیکنه چه خانم چه آقا هیچ میلی نداره و هیچ خواستی نداره و معمولا خب چون از قالب موارد و پرونده ها و مواردی که ارجاع میشه و رجوع میکنن از سمت آقا به سمت خانومه، به خاطر همین به خانم هیچ میلی نداره، هیچ خواستی نداره، ممکنه عادت ماهیانش باشه، ممکنه به شرایط روحی خیلی خوبی نباشه، ممکنه به زمان بارداریش باشه و و خیلی موارد دیگه ای. و علارغم اینکه خانم ابراز میکنه من نمیخوام، آقا بیاد و خانومو تحت فشار قرار بده و این اتفاق رخ بده. و معمولا تو اینجور موارد اصلاً این پیوستگی مرحله ها اتفاق نمیفته، مستقیم وارد مرحله 4 یا 5 میشن و اتفاق خیلی سریع هم رخ میده و رقم میخوره. الان که اینو گفته یاد یه مراجعه افتادم که میومدم پیشم، از طرف یه دکتر زنانی بهم ارجاع شده بود. مستقیم نم سر اصل داستان این بود که این خانم دوران بارداریش بود و آقا حالا به لحاظ نیازی که داشته، خواستی که تو بدنش بوده، معمولا روزی 2 تا 3 مرتبه رابطه جنسی اتفاق می افتاده و فقط هم مرحله 5 رخ می داده، 4 و 5 رخ می داده. فرزند اول اینها بوده، بچه داشته به دنیا می اومده و به نوعی حتی درد زن هم گرفته بوده و زنگ زده بودن اورژانس اومده بوده و پشت در بوده اورژانس پشت در، زن دردش گرفته و مرد حالا قبل از اورژانس مثلا زنگ زده بوده به مردش مثلا من دردم گرفته، مرد که وقتی میرسه تو خونه میبینه اوضاع اینجوریه، متاسفانه اتفاقی که میفته در رو باز نمیکنن و مرد به خانم میگه تا نیاز جنسی منو برآورده نکنی من اجازه نمیدم در باز بشه و اینا بیان مثلا تو رو ببرن بیمارستان. و توی همون 5 دقیقه 10 دقیقه آقا متاسفانه کارشو انجام میده پشت در و بعدش در باز میشه و اورژانس میاد و حالا مثلا خانم میبره. و متاسفانه بعدش مشاهده این بودیم که خیلی بچه‌ای که دنیا اومده بود شرایط عادی نداشت، متاسفانه با مشکلات جدی روبرو بود. از همون ابتدای تولدش مشکلات بینایی داشت، از همون ابتدای تولدش مشکلات جسمی داشت. و این نه فقط بگیم برای اون لحظه آخر بوده، نه، یک فرایندی فکر کن مادری که میگم بار شیشه داره حمل میکنه، به روزی چند مرتبه داره رابطه جنسی به زور میگیره، مادری که به شدت تو استرس و استراب داره زندگی زناشویی رو طی میکنه، مادری که زنی که داره توی داستانها و فراینده مهم زندگیش داره مدام با چالشهایی روبرو میشه از سمت همسرش، و تمام اینها وقتی مادر داره اینو میخوره به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی، چون تو این وقتی روان میریزه به هم، جسم هم میریزه به هم، فشار میره بالا، تپش قلب میگیریم، چشممون دو دو میزنه و و و مثال های دیگه، این اتفاق برای جنین هم داره میفته، این اتفاق تو درون مادر هم داره میفته. و ما متاسفانه شاهد این بودیم که بچه هم که دنیا اومد متاسفانه خیلی بچه سالمی هم نبود بعد از اون اتفاق. به خاطر همین تجاوز زناشویی دقیقاً از همون صفر داستانه، موقعی که یک طرف نخواد و یک طرف به زور بخواد.
من همیشه فهم کنم که Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
یه فرقی هست بین اون کسی که وقتی که مورد تجاوز قرار میگیره دفعه اولشه که داره هر نوع رابطه جنسی رو تجربه میکنه، با اون کسی که داره مورد تجاوز قرار میگیره ولی قبلا تجربه رابطه جنسی خودخواسته رو داشته. ولی خب برام سواله، برام یه کنجکاویه که آیا واقعا اینجوریه؟
تفاوت داره، آره واقعا نمیشه گفت تفاوت نداره. مثل این میمونه که من مثلا یک بار از جاده چالوس میرم مسافرت و چقدر خوب، چقدر قشنگ، مثلا با دوستانم هستم، با خانواده مثلا خیلی خوش میگذره، اوکی، چند ماه بعد دوباره از همون جاده میرم ولی به زور دگنک و به چک و لقد و به زور دارن منو میبرن تو جاده چالوس که برم حالا به مدرسم. خب این باز یه ذره برای من کمک کننده تره. چرا؟ من یک بار این مسیر رو رفتم و میدونم که مثلا بعد از این پیچه یه سوپرمارکتی هست، یه غذا فروشی هست، یه اقزیس میشد، بتونم از اونجا کمک بگیرم. آگاهی هایی که از مسیر توی قبلن به من دادم من دارم، میتونه توی اون لحظه ای که داره این اتفاق برام رقم میخوره به من کمک بکنه. رابطه جنسی هم همینه. من اگر اولش یک تجربه جنسی با آگاهی و فضای خوبی رو داشته باشم که این فوق‌العاده است، یعنی اولین تجربه ها برای ما حکم پایه یه ساختمون رو داره. اگر پایه ساختمون تجربه جنسی تو ذهن ما داره ساخته میشه میره بالا، پایه هاش پایه های لق و پایه ها و یعنی پایه ها منظورم تجربه هاست، تجربه های ناخوشایندی باشه، این ساختمون که ساخته میشه میره بالا رو تجربه های منفی و تجربه های ناخوشایندیه و لرزانه. اما اگر این پایه‌ها پایه‌های محکمی باشه و پر از عشق و محبت و وفاداری و چیزهای درست باشه، ساختمونی که میره بالا ما میتونیم 100 طبقه هم روش بسازیم. که چه بسا حتی اگر تو طبقات 15-16، تو طبقات 2-3، تو طبقات 100 این اتفاق و این تجاوز رخ بده، مدیریتش خیلی ساده تره، مدیریت و گذشتن و پذیرفتنش خیلی راحت تر میشه. چرا؟ چون من از قبل میدونم که مرحله به مرحلهش چیه. چرا؟ چون من از قبل میدونم که قدم 1 اینه، قدم 2 اینه. و وقتی مثلا داره بین قدم 1 و قدم 2 یه اتفاق رخ میده، مثلا زمانی که داره، مثلا پوزیشنی که داره، به تجاوزی که داره رخ میده، پوزیشن از این حالت داره میاد به این حالت، توی این زاویه من میتونم یه موقعیت فراری دارم، میتونم فرار کنم سریع. حالا این از کجا میاد؟ این از آگاهی میاد. آگاهی یا باید از طریق خوندن و مطالعه و به صورت شفاهی باشه، یا باید تجربه باشه. یعنی من یا باید برم یکی به من یاد بده آقا جنس اینه، تجاوز اینه، سیکس اینه، 1-2 داره، 3-4 داره، پوزیشناش اینه، داستانش اینه، فضاش اینه، یا اینکه خودم برم فضا رو تجربه کرده باشم، از طریق تجربه یاد گرفته باشم. حالا وقتی من این دوتا رو دارم و وقتی توی موقعیتی قرار میگیرم که این داره تجاوز جنسی من رخ میده و اتفاق میفته، خب خیلی راحت تر میتونم اینو مدیریتش بکنم. خیلی شاید حداقلش شاید این باشه، اگر هم نتونم خودم از اون فضا بیارم بیرون، حداقل شاید بتونم آسیبی که بتونه به لحاظ بدنی به من وارد بکنه اون شخص، اون آسیب‌ها رو به حداقل برسونم. آره من هنوز میتونم جیغ و داد کنم، هنوز من میتونم فریاد بزنم، کمک بکنم، اما اگر اون آدم آدمی باشه که خیلی نرمال نباشه و حالت عادی خودشو نداشته باشه و بخواد به جسم من به شرایط خیلی بدی با یه کتکی منو از حال ببره، شاید حتی اون کتکه بخواد یه آسیب جسمی جدی به سر من، به چشم من، به مغز من، به بدن من وارد کنه، شاید اونا رو بتونم به هم میزان خیلی زیادی کمش بکنم. و همه اینها از یه جایی به اسم آگاهی میاد که ما باید از قبل بدونیم، حالا یا به صورت شفاهی بهمون یاد بدن، بخونیم، ببینیم، درک بکنیم، یا اینکه بریم تجربهش بکنیم، که هر کدوم باز فضا و مقتضیات و داستان خودشو داره. با زبان بچه 5 ساله بعد به زبان خودش توضیح داد فضای جنسی رو، به آدم 20 ساله 25 ساله 30 سالش بعد به معنا و فضای تجربی خودش بهش توضیح داد. همینطور هم این طرف تو فضای تجربی هر آدمی با توجه به مشکلات خودش، با توجه به عقاید خودش، با توجه به فرهنگ خودش، بعد اون فضای جنسی اگر میخواد تجربه کنه به میزان و اندازه خودش تجربه بکنه، نه کمتر نه بیشتر. هر کسی میزان خودشه، هر کسی بعد به اندازه خودش بفهمه.
آره ببین دقیقا در راستای همین، خیلی وقتا تو خیلی از کیس ها که تعدادشون کم هم نیست و خیلی خیلی زیاده، ما شاهد این هستیم که اون فردی که داره مورد سوء استفاده قرار میگیره با اولین تماس و با اولین حالتی که از یک حالت نرم خارجه قفل میشه و بدنش و ذهنش و همه چی یه جوری هنگ میکنه و قفل میکنه که بعدن مثلا اون طرف میاد میگه که من دیگه نتونستم هیچ کاری انجام بدم و همینطوری وایستاده بودم و خشکم زده بود. این قضیه خوش شدنه، این قضیه که مغز قفل میشه و دیگه فرمانی نمیده، اینم آیا به این آگاهی و داشتن اطلاعات نسبت به این جریان ربط داره یا یه واکنش طبیعی بدن و مغزه؟
از هر دوتاش میاد. یعنی این که به من میگم برو از زیر زمین اون صندلیه رو بردار بیار، من تا حالا زیر زمین نرفتم، نمیدونم کلیدش کجاست، بعد رو حالا روبروم شدم با زیر زمین، میخوام برم تو یه فضای ترک، یه صدای جیر جیر داره میاد و شروع میکنه قلبم تپش زدن، شروع میکنه عرق کردن بدنم، من اولین بار دارم این تجربه رو کسب میکنم و دارم باش روبروم میشم. حالا فکر کن تمام این داستانی که به من میگن برو وردار بیار از زیر زمین و این داستان این طرف که یک میاد من آغوش میکنه، اینجا اگر قرار باشه حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه، اینجا حدود 3 ثانیه و 4 ثانیه است، فشرده همونه. یعنی من باید از قبل با فضاهای ترس ذهنم، از قبل با فضاهایی که تو ذهنم میترسم باش روبرو بشم، میترسم دربارش صحبت بکنم، بتونم اونها رو باشون روبرو بشم و یک نوعی برای خودم ساختار شکنی های تو ذهنم داشته باشم که من فلان ترسم و ریختم، ترس از تاریکیم و ریختم، ترس از رانندگیم و ریختم. چون همه اینا رو اگر بیاریم همش توی یک ریشه یک جا به هم میرسه، ترسه و بهت هست. کسی که تا الان تجربه رابطه جنسی نداشته، کسی که تا الان تجربه این نداشته که بخواد مثلا جنس مخالفی اونو به آغوش بکشه و حتی اونو تاچ بکنه، توی اولین برخورد اتفاقی که براش میفته اینه که بهتش میزنه و قفل میشه بدنش و این اتفاق میفته واقعا برای بدن. برای اینکه بتونیم از این حالت در بیایم، من باید بتونم قبلا ساختارهای بهت زده دیگه یا تو ذهن خودم برای خودم شکونده باشم. من میترسم ماشینمو بیارم بیرون. چرا؟ چون ممکنه تصادف بشه و دچار یه ضربه ای بشه. باشه، پس حال بسی سخت، الان مثلا 30 سال ماشینمو خریدم گوشه خونه نگرداشتم، آره اینجوریه. ای پس چرا این کارو کردی؟ میترسم ماشینمو بیارم بزنم به من. بعد چیکار باید بکنم؟ ابی نداره. یه بار بیا ماشین من رانندگی کن. اصلا این فضای رانندگی چیه؟ چه جوریه؟ بذار ترست بریزه. مشکل موقعیت نیست، مشکل آدمه نیست. چرا؟ ما موقعیت ها رو نمیتونیم بالا پایینش بکنیم. ما بعضی موقع تو موقعیت های قرار میگیریم. ما آدم ها رو نمیتونیم قضاوت کنیم و نمیتونیم پیش بینیش کنیم و نمیتونیم بگیم آدم آدم بدیه، ممکنه به من تجاوز بکنه، نمیتونیم. اما من خودمو که میتونم مهندسی کنم، میتونم خودمو مدیریت بکنم، چون میتونم خودمو با یه ابزاری، به یک مهارت هایی مجهز بکنم که در عوض جای دیگه ای، روز دیگه ای، اتفاقی که برات افتاد، توی موقعیت قرار گرفتی که یه جنس غریبه ای داره تو رو تاچ میکنه، میخواد تو رو لمس بکنه، تو دیگه اولین بار با ترس نیست که روبرو شدی، چون اینا پله پله است. ما اول یک باورهای بنیادینی داریم توی زیر روانمون، توی مغزمون، توی بیسمون. بعد از این باورهای بنیادین میایم، باز این خودش شق شقه میشه، چند قسمت میشه، بعد خودش میاد قسمت‌های دیگه میشه و بعد میاد حال نمادهای بیرونی میگیره. اگر ما تو نمادهای بیرونی هستیم میتونیم همونجا حلش بکنیم. اگر ما تو مشکلمون ریشه‌ای باشه، یه قدم عقب‌تر، ما هر جا مشکلی داریم و داستانی داریم بعد یه قدم برگردیم عقب‌تر. من اگر کسی میدونم که اگر جنس غریبه منو بغل کنه و قفل میکنه و ممکنه بدنم قفل بشه و بهت زده بشم، بیام چیکار کنم؟ بیام با برادرم، بیام با خواهرم، بیام شوخی کنیم با هم دیگه، کشتی بگیریم، لمس بکنیم، جنس مخالفه دیگه، بیام با دوستانم به هم دست بدیم، سلام علیک بکنیم، بیام فضاهای ترس دیگه که توی ذهنم وجود داره رو باشون روبرو بشم و ترسامو اونجا بریزم. مثل حشم آدمی مونه که ما از آدم 20 ساله انتظار داریم که بدوه دیگه. حالا این آدمو وقتی دنیا اومد دوداش میدوید؟ چقدر یاد گرفتیم که راه بریم، چقدر طول کشید، چند بار زمین خوردیم که آخر سر تو سن 10 سالگی 15 سالگی یاد گرفتیم که بدویم با تمام توانمون. ما چند ماه طول کشید فقط تو پای خود رو یاد بگیریم که رو پای خودمون وایسادیم. بعد چند ماه یاد گرفت که بتونیم راه بریم. یادمون رفته دستمون رو میگرفتن و راه میبردن؟ و بعدش یادمون رفته چند بار زمین خوردیم دست و پامون زخم و زیلی شده؟ نه، اینا همش قدم به قدمه، اینا همش از یه جایی میاد، هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ چیزی یه دفعه نیست. ما فقط باید بدونیم این اتفاق چطور رقم میخوره و وقتی بدونیم چطور رقم میخوره میتونیم جلوش بایستیم. و باز اینجا میگم چیزی که مهمه، معنایی که من به اون داستان میدم، معنایی که من به ترس هام میدم، اونجا به اون ترس هم میدم و اونجا میتونم مدیریتش کنم و اونجا میتونم راحت از دستش خلاص بشم. به خاطر همین آدم هایی که توی زندگیشون موفقن، یعنی آدمی که قبلا با یه حال خوبی مثلا اگه ورشکست شده باشه، این آدم بعدا باز میتونه روپای خودش وایسه و باز ما این دیدیم و داشتیم که این آدم دوباره رشد کرده و باز اومده بالا و دوباره به سرمایه و یه پولی رسیده و پولدارتر هم شده اتفاقا. اما این آدم اگر با یه حال بدی ورشکست شده باشه، این آدم اگر قبلا خیلی خورد تجربه از دست دادن رو نداشته باشه، بعدا تو آینده اگر دوتاری ورشکستگی بشه، توی سن 40 سالگی اگر دوتاری ورشکست بشه برایش سخته. خب خیلی فرق میکنه با یه آدمی که تو سن 15 20 سالگی 25 سالگی بخواد یه پولی از دست بده و لمس کنه و درک بکنه معنای پول چیه. مهم نیست کجاییم، مهم نیست که چجوری استادیم، مهم نیست که من چجوریم، مهم نیست کجا هستم، مهم نیست چجوری هستم، مهم نیست چه لباسی تنمونه، هیچی مهم نیست. مهمترین مسئله منم که من چجوریم، من چیم، اینه که خیلی مهمه.
آره دقیقا این مسئله که در حین تجاوز هست که رفتار آدم ها، برخورد آدم ها متفاوته، توی بعد از تجاوز هم همین جوریه. یعنی یه آدم ها رفتار متفاوتی از هم نشون میدن نسبت به یک جریان آزاردهنده. مثلا یه سری نمیتونن اصلا هیچ گونه رابطه برقرار کنن، چه عاطفی چه جنسی. حالا یه سری باز وسطش، رابطه عاطفی اوکی، جنسی به هیچ عنوان یا خیلی براشون سخته. یه عده‌ای هم به شدت توی سکس و رابطه جنسی اکتیو میشن بعد از اون اتفاق و خودشون خودخواسته و با میل خودشون دوستن که روابط جنسی متعدد برقرار بکنن.
داستان اینه که گفتم تجربه های اولیه ما و اولین تجربه های ما از موقعیت های متفاوت میشن ساخت، میشن پایه‌ای برای این که من چقدر میتونم ساختمون بسازم ببرم بالا، میشن تجربه هایی و معنایی که به من میدن. این تجربه های منفی ما به ما معنای زندگی رو میدن که این بده اون خوبه، معنایی که ما به دنیامون میدیم از تجربه های اطرافمون. حالا آدم ها باز به تفاوت و مدل هایی که دارن، زندگی، شرایط، یادگیری، پرورش، هرچی هست، این تجربیات و این مدل ها رو وقتی میخوان بیان تو دنیای خودشون باشون روبرو بشن، تحت عنوان سه تا شکل بیرون میریزن. وقتی ما تا تجربه رابطه جنسی بدی داریم، بعضیا تو بعد عنفوان کودکی مثلا تجربه جنسی بدی دارن، هر چی، ممکنه تجاوز بوده باشه، ممکنه حتی یه تاچ باشه، هر چی کاری ندارم، معنایی که براش اتفاق افتاده مهمه. وقتی بزرگ میشه یا میشه خفاش شب، وقتی بزرگ میشه یا میشه کسی که والایش کرده و میاد به یه پادکستی درست میکنه و میاد تبدیل میکنه به اینکه بقیه بیان کارش انجام بدن، یا اینکه این آدم اصلا دربارش صحبت نمیکنه. من موردی اینجا داشتم، یه خانوم یه آقایی بودن و این خانومه خب اتفاق براش رخ میده و برای آقا تجربه و این اتفاق خیلی اتفاق سنگینی بوده، چون همسر من، زن من، فلان، و این آدم 6 سال نه دیگه دوستی رو تو خونشون راه میده، این آدم یه بچه هم داشتن نه اجازه میده بچهش دیگه با کسی رفت آمد بکنه، این آدم فقط با پدر و مادرشون 6 سال رفت آمد میکردن، این آدم فقط دوستان محل کارش سلام تلفنی، این آدم دیگه بعد اون اتفاق با زنش تجربه رابطه جنسی به ارگاسم رسیدن رو نداشته، این آدم و و خیلی چیزهای دیگه. تا بعد 6 سال دیگه وقتی به تهش میرسه دیگه حالش خیلی بده، میاد و شروع میکنه، تازه بعد از 2 ماه مصاحبه تخصصی حرفه‌ای که میبریم جلو شروع کنه، گفتن که این تجربه و این اتفاق برای زن من اتفاق افتاده و من حالم بده. حالا کاری نداریم حال زن چقدر بده. آدم ها متفاوت رفتار میکنن، ولی رفتارها توی این 3 شکل رخ میده و هر کدوم از این 3 شکل تو قالب خودش، تو شرایط خودش میتونه مؤثر و مفید باشه، لزوماً نه بدن نه خوب. به خاطر همین تجربه گفتن جنسی و رفتاری که ازش نشون میدیم متفاوته و توی 3 تا شکل هم میتونه خودش نشون بده که گفتن. آره، سیکس باید اتفاق بیفته، رابطه جنسی باید اتفاق بیفته، لزوما چون یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته یعنی تا آخر عمرش نباید یه سیکس داشته باشه و این تجربه ناب پر احساس، پر از عاطفه، پر از عشق، در نهایت یه حس خیلی خوب بدنی رو تجربه کنه. آره باید تجربه بکنه، اما باید این آدم اون پروسه و اون درمان و اون مرحله رو بگذرونه و به این نقطه‌ای برسه. باید بیاد اول به 0 برسیم که بعد از 0 شروع کنیم، 1 2 3 4 تا بعد برسیم به نقطه 20. من تا اینا رو یاد نگیرم، من تا حروف الف با رو یاد نگیرم، نمیتونم انشا بنویسم. این قدم به قدم خیلی مهمه، این تجربه داشتن خیلی مهمه و این که من دارم چرا این کارو دارم میکنم. یه زمان کار من اینه، الان تو کشورهای دیگه هست، تو تایلند معروف دیگه، میرن طرف کارش اینه، فرهنگش اینه، شغلش اینه، هیچ مشکلی هم نیست. یه زمان نه، طرف نه شغلش اینه، نه مرکز، نه ممر درآمد، یه هیچی هم نیست. بعد میگه چرا داری این کارو میکنی؟ میگه مثلا چون این آدم مثلا اطراف به من احتیاج داره، چون مثلا این پسرها مثلا نیازش، من باید نیاز اونها رو برطرف کنم، چون باید خودم اینا رو بخوابونم، چون باید اون طرفم یه حال خوبی داشته باشه. بعد که برمیگردیم آخر میبینیم اصلا داستان و معنای زندگی از نظر این آدم چیز متفاوتیه و مسلما هر چیزی که از تعادل خارج بشه آسیب زننده و ضرر داره. هر چیزی اندازه خودشو داره. بیش از حد آب بخوریم، دوچار مشکلات داخلی میشیم، اگر کم آب بخوریم دوباره دوچار مشکلات بدنی میشیم. هر چیزی اندازه خودشو داره. سیکس بیش از اندازش میشه آسیب زدن به خودم و طرف روبروم، سیکس کمتر از اندازش هم باشه میشه آسیب زدن به خودم و طرف روبروم.
خب اگه حالا قدم به قدم در نظر بگیریم این قضیه رو، بیا فکر کنیم که ما یه کارایی رو باید انجام بدیم یا بهتره که انجام بدیم برای اینکه اصلا از اتفاق افتادن این جریان جلوگیری بکنیم، که اون شد آگاهی دادن به خودمون، خودمون آماده کردن و حالا بالا بردن اطلاعاتمون و هر جور دیگه‌ای که باز بسته به خودمونه. حالا با فرض همه اینها بیا فکر کنیم که این اتفاق افتاده، داره میفته، یعنی الان در حال اتفاق افتادنه. من حالا یه کاری کردم یا نکردم، الان تو موقعیتی قرار دارم که یه آدمی داره خودش رو من تحمیل میکنه. بهترین کاری که من میتونم انجام بدم برای اینکه خودم کمترین آسیب رو ببینم با توجه به شرایط چی میتونه باشه؟
اول اینکه دیگه اون اتفاقو که نمیتونیم برگردونیم، نمیتونیم خودمونو قرار بدیم، دوباره نمیتونیم شرایطو برگردونیم، قدرت سفر در زمانو نداریم، نمیتونیم برگردیم عقب، حتی پیش جلو هم نمیتونیم بریم. بهترین شرایط و موقعیت ما لحظه الانه. من الان که دارم مورد تجاوز قرار میگیرم چیکار بکنم درسته؟ داد بزنم درسته؟ یه دونه بزنم تو آبگاه طرف درسته؟ یا نه فلان شل کنم یه ذره، شاید این یه ذره دیگه حتی رها کنه منو چون الان نمیتونم برم درست، چی درسته؟ باز این برمیگرده به یه عقبه‌ای که من فکر کنم ببینم چی یاد گرفتم، چه تجربیاتی دارم تو این زمینه و چه آگاهی و علمی دارم تو این زمینه، چقدر بلدم تو این زمینه از جنس، از سیکس، از رابطه. این خیلی برمیگرده باز به اطلاعات من، به تربیت من، به یادگیری من، به فرهنگ من، به سبک زندگی من، که من وقتی اینو قرار میگیرم چجوریم. و حتما تو اون شرایط قرار گرفتن شرایط خیلی بدیه، حتما تو اون شرایط قرار گرفتن شرایط پر استرس و پر استرابی میتونه باشه، اصلا شکی تو این نیست. اما اگر من قبلش با شرایط و تجربیات دیگه ای روبرو شده باشم که برای من استرس و استراب رو به وجود آورده و من تونستم اونها رو مدیریت بکنم، احتمال زیاد اینجا هم میتونم این کار رو بکنم. اما بازی اتفاق ممکنه رقم بخوره، ممکنه بگم که مثلا قبلا مثلا من ترسم این بوده که از یه رودخونه رد بشم، قبلا ترسم بوده که فقط توی اتاق تاریکی بشم، اونا ترس من بوده، اما اینجا ترس من اینه که مثلا این آدم قراره به من تجاوز بکنه، قراره به اندام شخصی من دست بزنه و و و و و. اینجا باز من معنایی که به اون فضا، معنایی که به خودم، معنایی که به اندام جنسی میدم، معنایی که دارم میدم اگر این اتفاق بیفته یعنی برام حکم مرگه، اون مهمه که این قدرت رو به من میده و فضای ذهنی منو باز نگه میداره که من چی کار بکنم درسته. چون علل قاعده وقتی استرس و استراب بر من حاکم میشه ذهن قفل میشه و یه چیزی که اتفاق میفته که یه بهتی صورت میگیره، قلب شروع میکنه تپش کردن، حتی ممکنه توی این موارد حتی ممکنه قلب یه ایستی هم بکنه که خودش سکته یا به همراه بیاره، ممکنه حتی یه قلب یه پمپاژ شدیدی بکنه، ممکنه سکته مغزی به همراه بیاره، چون یه بهت، یه فشار عصبی شدیده. حالا اگر من اینها رو قبلا به فواصل طولانی مدت تر و توی تایم خیلی آرومتری تجربه کرده باشم، حتما تو اون موقعیت میتونم حال خیلی بهتری داشته باشم. باز این برمیگرده به شخص من، به تجربیات قبلی من و به معنایی که من به اون موقعیت دارم میدم و به اون ترس میدم.
چقدر جالب واقعا، حتی توی همچین مسئله‌ای هم خیلی شخصی این قضیه و فرد با فرد میتونن نه تنها برخوردشون متفاوت باشه، بلکه لزوماً ما نمیتونیم بگیم مثلا اگر این لیست کارها رو انجام بدی پس تو دیگه خیلی خوبی و آسیبی نخواهی دید یا حداقل آسیب رو میبینی. و خب من حداقل همینجوری بیشتر داره برام روشن میشه که چقدر همه چیز انفرادیه تو این داستان و واقعا احتیاج داره که آدم به خودشناسی برسه اصلا اول از همه، جدا از بحث آموزش که بعد یه سری آموزش های اولیه آدم خب ببینه، بعدش هم بعد خودش شروع کنه و این خودشناسی و این خودآگاهی رو ببره بالا. و خیلی این بحث جالبیه به نظرم. حالا بیا فکر کنیم که تجاوز اتفاق افتاده و ما از اون موقعیت دیگه خارج شدیم، چند وقتی هم ازش گذشته. حالا میخواییم برگردیم به زندگی، حالا میخواییم بتونیم که روابط سالم عاطفی و جنسی برقرار بکنیم. حالا بهتره که چه کار بکنیم تا این پروسه برامون آسون‌تر و راحت‌تر اتفاق بیفته؟
مهمترین مسئله واقعا توی بحث، حالا مشخصا الان داریم در باره تجاوز صحبت میکنیم، واقعا مهمترین مسئله و کلیدی ترین مسئله و شاید شاکله اصلی این داستان حرف زدنه. همینجا اینم بگم، مولانا یه شعری داره میگه به ره بادیه رفتم به ز خیال باطل یک جا نشستم. شاید تو اون لحظه و تو اون موقعیت و تو اون فضایی که قرار داریم، تو اون شهری که قرار داریم، اونجایی که هستیم، آدمی، درمانگری، روانشناسی، معتمدی، کسی نباشه که بتونم باش حرف بزنم، اما به یه طریقی شده من باید اینو بیرون بریزم و تخلیه کنم، چون این تجربه هیجانی و این تجربه برای من اتفاق افتاده و من اگر اینو نتونم بروز بدم و نتونم تخلیه بکنم، مثل قابلمه‌ای میمونه که توش پره، حالا یه اتفاق و توش لجن ریختن، حالا من تو این قابلمه رو بعد لازم دارم، بعد برم برای فردا دوباره توش نهار بپزم، بعد برم فردا دوباره توش شام بپزم، این قابلمه رو میخوام، یا بعد غذاهای بعدی هم که میخورم توی همین لجنه بپزم، توی همین بمونه، یا اینکه نه، بعد این لجنه رو خالی بکنم، حتما ردی از این لجن یا شاید تجربه از این لجن توی این قابلمه بمونه، چون من یه قابلمه بیشتر ندارم، چون من یه نفر بیشتر دارم، من یه آدمم، آدم یک بار یه چیز رو تجربه کنه یه میمونه، ذهن داریم، یا من بعد اینو تخلیهش بکنم، یا بقیه تجربیات دیگه ای هم که تو اون غذاتون قابلمه میخوام بپزم توی همون لجنه بعد بپزم، حتما اتفاق خیلی خوبی نمیفته تا آخر عمر، حتما دیگه من سکته خیلی خوبی نخواهم داشت. اولین قدم صحبت کردن و بیرون ریختنه. قدم دوم صحبت کردن با اهلش و درستش، که میشه حالا مثلا روانشناس سکس تراپی، تخصص سکس تراپیش، که بتونم برم جلو و باهاش صحبت کنم و بتونم این فرایند درمان رو باهاش پیش ببرم. فرقم میکنه، ممکنه برای یکی یک ماه، دو جلسه، سه جلسه، ممکنه برای یکی 6 ماه، 7 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه، باز نسبت به شخصیت و مدل اون آدم متفاوته، اما چیزی که اصله اینه، پرداختن بهش و مواجه شدن باهاش و حل کردنش. چون اگر بهش نپردازم، بهش روبه باش روبرو نشم و حلش نکنم، باید اینو با خودم حمل بکنم یک عمر، و وقتی یک عمر دارم حل میکنم، میشه حکم این داستانی که من خدا داره. بعد از اون اتفاق 6 سال رابطه جنسی داشتن، ولی تازه ارگاسم هم داشتن، اما میگه 6 سال من تجربه ارگاسم واقعی، لذت سکس خوبو نداشتم. چرا؟ 6 سال بهش نپرداخته، بهش باهاش روبرو نشده، ترسیده. از چی؟ این بند خدا از این میترسید. خانواده ما خانواده محترمی، همه توی فامیل ما رو نشون میدن. من جایی که کار میکنم جای خیلی خوبی، همه با انگشت منو نشون میدن، من ورزشکارم، زنم ورزشکاره، ما حالمون خوبه، وضع مالی بدی نداریم. اگر اینو بگم، اگر بخوام دعوت، یعنی من دیگه یعنی آدم خوبی نیستم؟ باز برمیگردیم به معنایی که براش اتفاق میفته. من آدم خوبی نیستم؟ آدم خوب بودن به معنای اینکه تو زندگیش اتفاق بد میفته نیست. آدم خوب بودن معناش اینه که باز تو زندگیش اتفاقات بد میفته، ولی روبرو میشه باهاش و عبور میکنه ازش، و اتفاقات خوب هم روبرو واسش رخ میده و باهاش روبرو میشه و عبور میکنه ازش. آدم خوب و درست معناش اینه.
آره کاملا درسته. حالا که بحث صحبت کردن شد و برون ریزی، بیا یکم راجع به این حرف بزنیم که ما به عنوان افراد نزدیک کسی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته، یا مهمتر از اون به عنوان پارتنر این آدم ها، چه کاری میتونیم بکنیم؟ چه جور برخوردی، برخورد بهتریه با فردی که این آسیب رو دیده؟
مهمترین اتفاق و قدم اول میتونه این باشه که اولا تا موقعی که طرفم به من اجازه رابطه جنسی نداده رو عواش انجام نمیدم، و تا هر جا که اون به من اجازه داد پیش میرم. این ممکنه خودش 6 ماه مثلا طول بکشه. مثلا فقط یه مراجعه داشتیم، اومده بود این بنده خدا، چون این اتفاق واسش قبلا رخ داده بود، ولی الان تو رابطه جنسیش با کسی که تو رابطه بود باهاش مشکل داشت، بعد چند جلسه متوجه شدیم که مثلا تجاوز براش رخ داده متاسفانه و این تجربه رو تلخ داشته و الان نمیدونه بعد چی کار بکنه. در نتیجه کار به این شد که یه ذره جلسات باش پیش بردیم و این آدم، پارتنر این آدم 6 ماه پای این آدم وایساد که فقط بتونه یک بوسه ازش بگیره. چرا؟ ما باید بدونیم من این آدم ها رو برای چی میخوام. این که الان جلوی من وایساده سیکس پارتنر منه، این که الان جلوی من وایساده کسیه که قرار معشوقه من باشه، این که کسی جلوی من وایساده قرار فقط دوست اجتماعی چیه منه. اگر سیکس پارتنر منه باید بدونیم که شرایطش اینه، پس این نمیتونه سیکس پارتنر خوبی باشه، پس خدافظ، رها کنیم اون آدمو، الکی یه باری هم به بارش اضافه نکنیم. اگر نه، این آدم معشوقه منه، من علاقه دارم، دوستش دارم، عاشقشم، میخوام باهاش باشم، کار عاشق چیه پس؟ کار معشوق چیه پس؟ بعد وایس پاش دیگه، بعد وایس تا این گل بده یه روزی، بعد وایس تا این مشکلش حل بشه یه روزی، نه بی خود و بی جهت وایسه، نه فقط وایسه او تماشا کنه، نه ایستادن از مدل فعالش، ایستادن از این که آقا من تو رو درک میکنم، من میفهمم، تا من کنارتم، تو تنها نیستی، یا دستشو بگیرم ببرم یه چه درمانگر روانشناس سکس تراپ معرفیش بکنم، هزینهش نمیرسه برسه کمکش کنم هزینهش رو بهش بده. مگه جز اینه کار یه دوست برای یه دوست؟ مگه جز اینه وقتی من یه چیزی علاقه دارم بهش، بعد میخوام بهش برسم، بعد براش هزینه کنم؟ میتونه هزینه زمان باشه، میتونه هزینه مالی باشه، میتونه هزینه هر چیزی باشه. من وقتی یه چیزی رو میخوام میرم سراغش، هزینه میکنم براش دیگه، خب تموم شد. الکی 6 ماه 7 ماه باهاش میریم جلو، کلی تعلق خاطر به وجود میاریم، کلی رابطه به وجود میاریم، کلی بدبستن عاطفی به وجود میاریم این وسط. بعد طرفم فکر میکنه او بالاخره یکی رسید که منو درک میکنه، یکی رسید که منو میفهمه. بعد تازه همون رابطه تبدیل میشه باز به یه تجاوز دیگه. به خاطر همین باز خود اون آدم هم خود کسی که مورد تجاوز قرار گرفته باید حواسش باشه. اگر مجدد دارم وارد رابطه با کسی میشم، اگر قراره اینجا دوباره دارم میرم، این آدم منو برای چی میخواد؟ این آدم این رابطه رو برای چی میخواد؟ تکلیف خودش رو باید مشخص بکنه. فرد آسیب دیده باید به این نقطه برسه از خودش و به این بینش برسه، من این رابطه جدیدی که دارم شروع میکنم برای چی دارم شروع میکنم؟ برای سیکس دارم شروع میکنم؟ خب من میتونم سیکس پارتنر خوبی برای این آدم باشم یا نه؟ اصلا من سیکس میخوام یا نه؟ یا این آدم سیکس فقط سیکس میخواد یا نه؟ بهترین موقعش هم همون اوایل رابطه است، تو همون جلسات اول، دوم سوم، اصلا هم بد نیست، اصلا بد نیست. همینطور که ما وقتی گشنمون میشه داد میزنیم آی مامان من غذا میخوام، همونطور که وقتی گشنمون میشه میریم سراغ یه رستوران پول میدیم غذا میگیریم، وقتی یه چیزی میخوایم میریم سراغش، من میرم سراغ یه آدمی که میبینم معتمد، معتبر، فلان، آدم خوبیه، ثابته، میرم جلوش ببخشید من معذرت میخوام، میدونم فلان، ما چند وقتی مثلا داریم با هم صحبت میکنیم خوبیم، من خب نیاز دارم و اینا، یک از نیازهای من نیاز جنسیه، فکر میکنی بتونیم با هم یه در رابطه با اینم صحبت بکنیم و یه اتفاق بیفته؟ طرف یا میگه آره یا میگه نه. ما باید به این نقطه برسیم که بتونیم راحت دربارش صحبت بکنیم و اصلا چیز بدی هم نیست، چون یک نیازی از نیازهای بدن، یک نیازی از نیازهایی که دنیا، خدا، حالا هر چی هست توی ما قرار داده، ما اینو داریم این نیازه رو. قدم اول خودمونیم، قدم اول حرف زدنه، قدم اول پرداختم به اینه که من چی دارم و نیازهام چیه و از خودم با خبر بشم، و مهمترین و توی واژه بخوام بگم میشه خودآگاهی.
من فهم کنم که دقیقاً چالش قضیه همینجاست، اینکه لزوماً ما خیلی توی زندگیمون به این مسائل توجه نمی کنیم به صورت عادی، بعد یه اتفاق ناگوار اینجوری هم وقتی بیفته این میشه که از هم فرو می پاشیم و خیلی برامون سخت‌تر میشه همه چی. واقعا امیدوارم که بتونن آدم‌ها اینو لحاظ کنن توی زندگیشون این مسئله رو، تا بتونن مراقب خودشون باشن به صورت عادی و در مواقعی هم که اتفاقات ناگوار، حالا از هر نوعش، از دست دادن عزیز میخواد باشه، شرایط سخت کاری میخواد باشه، حالا تجاوز هم که دیگه جای خودش، بتونن که خودشون رو مدیریت کنن و خودشون رو بکشن بالا. واقعا خب حالا راجع به تجاوز و اون فردی که ازش تو استفاده میشه صحبت کردیم تا الان، یکم بیا راجع به اون کسی که تجاوز میکنه صحبت بکنیم. من همیشه باورم بر اینه که اون آدم اون هیولا نیست و اون صرفا آدم بدی نیست یا مثلا یک حیوان کثیف نیست از این چیزایی که میگن. و خیلی جدی اعتقادم بر اینه که اونم خودش واقعا قربانی این سیستمه. ولی آیا شما دستبندی خاصی براشون دارین که خب اوکی اینا اختلالات مثلا جنسیه یا بیماری های جنسیه، این دسته احتمالاً به خاطر حالا تربیتی فرهنگیه، این قسمت مثلا اکتسابیه، چی میشه که یه آدم تجاوز میکنه، دلایلش چیه، برای چی این اتفاق برای آدم میفته، به چه دلیلی،
چرا تجاوز میکنه؟ خیلی دلایل میتونه وجود داشته باشه. چرا یکی میشه خفاش شب؟ منی که تجاوز انجام میدم، یه چیزی یه جایی تو زندگیم اتفاق نیفتاده، یک بغضی و یک گرهی تو ذهنم و تو روانم از بابت جنسی رخ داده، یا نه فقط جنسی، هر چیزی میتونه باشه، حتی میتونه تماشای کتک زدن مادر از سمت پدر باشه تو دوران کودکی. بعد وقتی من بزرگ میشم با واژه و اتفاقاتی تحت عنوان این روبرو میشم که چیزی به اسم سیکس هست، چیزی به اسم جنس هست، چیزی به اسم این داستان ها هست، و بعد وقتی بزرگتر میشم یاد میگیرم که باید به زور حقمو بگیرم، باید آدم بده باشم، باید این کارا رو بکنم، بعد یاد میگیرم که اگه میخوام سیکس بکنم باید کتک بزنم، این مدل از سیکس رو باید رعایت باید انجام بدم، و و و یواش یواش بعد یک دو بارم حالا مثلا تکرار میشه برام، اتفاق میفته، تو موقعیتش قرار میگیرم، اطرافیم و دوستانم انجام میدم، میبینم. یعنی میخوام اینو بگم که اون کسی هم که داره تجاوز میکنه خودش یک قربانیه. ما اختلال جنسی داریم که طرف حالا میخواد ژنتیکش باشه که به صورت حالا تو ژنش و تو دی ان ایش اتفاق افتاده، تو دوران حالا اوایل زندگیش داشته شروع میشده، میخواد توی مسیر زندگیش باشه. این آدم اومده جلو و دوچار این شده که الان این اتفاق داره واسش رقم میخوره که میره این کار رو انجام میده. قسمت هایی هم داریم که اصلا ربطی به تربیت و مدل نداره، یه اختلال رسمن، و این اختلال باز خودش کیفیت های مختلف داره، کم و زیاد داره، بعضیش قابل درمانه، طیف دیگه. ناکن مثلا یک سرش میشه موقعی که من حالم بده چیکار میکنم، موقعی که من حالم بده شروع میکنه بدنم تپش قلب و عرق کردن، موقعی که حالم بده چیکار میکنم، میرم تو خیابون دور دور میکنم، یه نفر رو سوار میکنم، به زور بهش تجاوز میکنم. حالا این از کجا میاد؟ اینا هم از درون من میاد. من کجای این مسیر قرار گرفتم، چطوری تو این مسیر قرار گرفتم، به خیلی چیزها ربط داره. تربیت، پرورش، تجربه مهم زندگی، اتفاقات مهم زندگی، چیزهایی که توی زندگی دیدم منو برده به این سمت که کجای این طیف قرار بگیرم. یه زمان هست این استرس و استراب منو بره به سمت این که بخوام یه فعالیت و یه کاری رو انجام بدم، اون فعالیت و اون کاره بر اساس انگار مثلا یه فیلتری گذاشتن و این فیلتر معنا میده به اتفاقات اطراف من، یه استرس و استرابی به این فیلتر تو ذهن من میخوره، این طرف چیزی که بیرون میاد اینه که برو سری خودتو تخلیه کن، این معنایی که من به اون استرس و استراب و به اون داستان میدم مهمه، که وقتی این وارد این داستان میشه من چی کار کنم. چه گفتم واقعا فرق نمیکنه چه اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته و اون متجاوزگر، جفتشونم افرادی هم که قربانی هم. و این آدم ها بعضی موقع قربانی پدر و مادرهاشون میشن، و این آدم ها بعضی موقع قربانی جامعهشون میشن، این آدم ها بعضی موقع قربانی اتفاقات و تلخی های و تجربه های مهم زندگیشون میشن، بعضی موقع این اتفاقات و تجربیات مهم زندگی نشت پیدا میکنه تو کل زندگی و همه جای زندگیشون. و معنایی که ما به دنیامون میدیم و جوری که ما به دنیا نگاه میکنیمه که اتفاق و رفتار ما رو رقم میزنه. حالا این معنا رو من چجوری معنا میکنم و چجوری بهش میپردازم برمیگرده به گذشته ای که داشتم، و برمیگرده به مدلی که ژنی که توی من اتفاق جهشی که از پدر و مادرم برای من رخ داده اتفاق افتاده. بعضی موقع ژنیه، بعضی موقع مدل فرایند زندگیه. خود سیکس و شهوت و هوس به شدت قویه. یعنی توی اون لحظه‌ای که مخصوصا تو لحظه انتهایی که تو لب میگن اورگاسم یا ارضا شدن میتونیم تجربه کنیم که تو اون لحظه مغز تعطیل کلن، هیچ منطقی وجود نداره. تنها منطق، منطق لذت، عشق و منطق محبت و احساسه. و اصلا به غیر از سیکس، هیجانات و احساسات انقدر قدرتمندن میتونن منطق رو دوچار چالش کنن، میتونن منطق و منطق اصلی که الان میگه روزه دوچار چالش کنن. نه الان شبه. چرا؟ چون من دوچار یه احساسی شدم و دوچار یه هیجانی شدم تو بدنم و تو روانم که داره من میگه الان باید الان بگم شبه. حالا اون از کجا میاد؟ میتونه از دین بیاد، میتونه از باورهای غلط من بیاد، میتونه از خیلی جاها بیاد. الان شبه آقا، الان 12 ظهر. ها نه نه، به لحاظ من الان این شبه، الان من باید برم بخوابم. پس کار چی میشه و زندگی چی میشه؟ داستان اینه که باورهایی که برامون ایجاد میکنن، باورهایی که خودمون بهشون میرسیم، اتفاقاتی که تو ذهن ما و تو روان ما برای این داستان میفته، تمام این اتفاقات رو رقم میزنه که من به اطرافم و به دنیام چطور معنا بدم و چطور اینها رو پیش ببرم. حتما اون آدمی هم که داره تجاوز انجام میده خودش قربانیه. من حدود مثلا 15 سال پیش که داشت این داستان برام جدی میشد که اصلا برم بهش بپردازم و حالا الان اومدم رسیدم به عنوان درمانگر سیکس، یه تحقیقی انجام دادم تو فضای مجازی درباره رابطه جنسی و سیکس، که اون موقع دیدم خب توی فضای مجازی مثلا این داستان مثلا حدود مثلا 12-13 سال پیش، تازه الان نه، که اومدم گفتم تقسیم بندی کنم ببینم تجاوزهایی که و اتفاقات جنسی که از طریق فضای مجازی داره به من مصرفگر داره میرسه از چه جنسیه و از چقدر طبقه بندی داره. من اومدم شروع کردم طبقه بندی کردن، هم کمیک استریپ ها رو، هم داستان ها رو و هم فیلم ها رو توی این سه بخش ورود کردم و کلی دیتا جمع کردم و شروع کردم تقسیم بندی کردن که ببینم این اتفاقات که داره رخ میده چجوری هن. اینا رو که گذاشتم کنار هم دیگه، باز تو خودشون گفتم، باز یعنی دنبال این بودم که این تجاوز و این سیکس رابطه جنسیه که منی که دارم الان انجام میدم و دنبال این خوراکم که ببینم چجوریه، از چه طریقه و چه دیتاهایی داره به من میرسه. سیکس با اقوام و خیشان، سیکس با دوستان، سیکس خشن، سیکس خودارضایی، تقسیم بندی هایی انجام دادم. متاسفم بگم که خوراکی که برای من جستجوگر آماده کرده این فضای مجازی توی هر سه موردش، چه فیلمش، چه کمیک استریپش، چه داستانی رواییش، متاسفم اینو بگم که یه چیزی بالای 70%، یه چیزی یادم میاد 72-73% این داستان ها حول سیکس با محارم بوده. حالا شما فکر کن من جوون، من کسی که یواش یواش داره این نیاز جنسی تو بدنم داره به وجود میاد، منی که جامعه‌ام جامعه سنتی تریه، منی که توی اطرافیم چیزی به اسم دوست دختر وجود نداره، منی که چیزی به عنوان رابطه جنسی برام معنا نشده، اصلا کسی با من صحبت، اصلا جنسی چی هست، سیکس چی هست، بعد این خوراک، بعد من این نیازو دارم، اینو میخوام دیگه. نمیشه که من تشنه باشم بعد بیفتم تو در و خیابون و اینا، آقا من تشنمه و من اینو این تشنه این و این بعد از من برطرف بشه، این نیاز بعد تو درون من برطرف بشه، در همسایه رو بزن، در دوست رو بزن، اون ور رو بزن، این ور رو بزن، دوستان این خود من همه دنبال این داستانن، به اطرافیان میپرسم زشت بده، از خانواده اون ور نپرس، امامان و بابا خواهد نپرس، خب من باید چیکار کنم؟ متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که من مجبورم رجوع کنم و برم به اون کسی که دم دستمه، نزدیک ترمه و میشه سیکس با محارم و میشه سیکس با اقوام درجه یکم. یعنی میشه دیگه اوج فاجعه.
داستان اینه که تو فضایی که الان قرار داریم ما یه راه حل بیشتر واقعا نداریم و تنها راه حلی هم هست که به ما جواب میده و هر چیز دیگه‌ای به غیر از این به مسلما ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه و اون راه حل تنها یک چیزه و اون آگاهی دادنه، تحت هر شکلی، میخواد تصویرسازی باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد صحبت مستقیم با اون آدمه باشه، البته با هر کسی با توجه به ادبیات و زبان و سن خودش باید باش صحبت کرد، اما این آگاهیه باید داده بشه، این آگاهیه باید داده بشه. بسیاری از این، متاسفم باز اینو بگم، بسیار از این داستانهایی که اتفاق میفته، مثلا این تجاوزهایی که صورت میگیره و حتی بعدش قتلی که صورت میگیره از این داستان، به واسطه اینه که متاسفانه یک تجاوزی رخ میده و اون تجاوز مرده، حالا متاسفانه بیشتر از سمت مرد اتفاق میفته، میگه که این آدمه و این شخص فقط متعلق به منه و فقط باید با من سیکس بکنه، فقط باید با من رابطه داشته باشه. و وقتی اون آدمه و اون زنه میره مثلا یه رابطه درست دیگه یا میخواد رقم بزنه، میخواد بره مثلا ازدواجی بکنه، چیزی بکنه، میبینیم که اون آدمه و این قدرت و این شهوت و این هوس انقدر قدرتمنده که به این آدم این جسارت و این قدرت رو میده که بخواد بره قتلی انجام بده. که چی؟ که اون آدمه فقط مال منه، که کسی دیگه نباید روش دست بذاره و باش سیکس بکنه. و ما شاهد اینها هستیم. باز میگم بهترین راه حل و راهکارترین و بهترین آگاهی دادنه و مهمتر از همه صحبت کردنه. اگر میخواییم به یه قلهی برسیم، هیچ وقت به اون قله نمیرسیم و باید بدونیم که شروع مسیر کوهنوردی پا گذاشتن روی سنگریزه های جلوی در خونه است. کوه از سنگریزه های جلوی در خونه شروع میشه. باید از جلوی در خونمون شروع کنیم، باید از خودمون شروع کنیم، باید از اطرافیانمون شروع کنیم، صحبت کنیم، هیچ ایرادی هم نداره، اما نه صحبت فالش بی اندازه، صحبت به اندازه درست با زبان خودمون آدم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید و گوش بدید. پیشا پیش ازتون متشکرم بابت به اشتراک گذاشتن این پادکست، مخصوصا اپیزودی که الان گوش دادین. سهم هر کدوم از ما میتونه خیلی زیاد باشه برای آگاه کردن حتی یک نفر. در ضمن اگر مایل هستین که از تجربه آزار جنسی خودتون توی این پادکست صحبت کنین، ایمیل بزنین. ایمیل اون هست radiomuthallas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. ممنونم از بهمن مختاری عزیز که توی ساخت این قسمت خیلی به من کمک کرد. به امید روزای بهتر. تیر ماه 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.